بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الخامس اصالة الظهور، اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص دون ان يكون نصا فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف، فالاصل الثابت عند العقلاء هو الاخذ بظهور الكلام والغاء احتمال الخلاف، وهذا ما يعبر عنه باصالة الظهور. بحثی که در جلسه قبل محضر عزیزان شروع کردیم بحث اصول لفظیه بود. عرض کردیم اگر شک در لفظ متکلم برگردد به شک در اراده و شک در دلالت تصدیقیه، در این صورت با توجه به منشأهای مختلفی که ممکنه یک شک داشته باشد، که آیا منشأ این شک شک بین اراده معنای حقیقی است و مجازی یا مجازی، آیا اراده معنای عام است یا خاص، آیا اراده معنای مطلق است یا مقید، آیا قرینه ای در مقام در وجود دارد یا نه، که اصل عدم قرینه داریم، ایشون دیگه وارد نشدن، آیا تقدیری داریم یا نداریم، و اصول لفظیه دیگری خب در مقام وجود داره. با توجه به این منشأ های مختلف، اصل های مختلفی هم در به تعبیری بازار عقلایی و مفاهمات عقلایی وجود داره که برای از بین بردن و رفع این شک در مقام شک به این اصلها مراجعه میشه. اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق و اصالت عدم التقدیر رو در جلسه قبل عرض کردیم. باقی مان یک اصل در بیان ایشان و دو تتمه مهمه ای که ایشون در ذیل بحث دارن. اصل ظهور، اصالت الظهور. خب اصالت و ظهور هم با توجه به اونچه که مطرح کردیم باید طبیعتاً روشن باشه برای دوستان. اگر لفظی را متکلم استعمال کرد، این لفظ ظاهر بود در معنای خاصی، ظاهر بود در معنای خاصی، اما در مقابلش ما احتمال خلاف هم می دادیم، یعنی یقین به این معنا نداشتیم، چون اگر یقین باشد میشه نص دیگه، ما نیاز به اصل نداریم چون یقین داریم به مراد متکلم. اما نه، اگر عبارت متکلم ظاهر بود در یک معنا، در مقابلش ما احتمال خلاف هم می دادیم، مثلا 70% 80% احتمال می دادیم این معنا مراده، در مقابلش 20% هم احتمال میدادیم که معنای دیگری مراد متکلم است. اینجا آیا میتوانیم به همین 70-80% به تعبیری به این ظهور عرفی که در مقابلش احتمال خلاف اخذ بکنیم که چه نتیجه بگیریم؟ دوستان بفرمایید، همون نتایجی که جلسه قبل میگفتیم، یعنی آیا این ظهور بر عهده متکلم است به نفع سامع، بر عهده سامع است به نفع متکلم؟ یعنی اگر مقام مقام دعوا شد، مقام نزاع شد، مقام پاداشدهی شد، مقام عقوبت شد، در این مقام ها متکلم و سامع می توانند به این ظهور استناد بکنن، احتجاج بکنن در بیانات خودشون، یا نه ممکنه در مقابل اگر یک کسی به ظهور تمسک بکنن، احتجاج بکنه، طرف مقابل چی بگه؟ بگه خب احتمال خلافی هم داشت. با وجود احتمال خلاف بفرمان عزیزان، تو نباید تمسک میکردی، نباید انجام میدادی. آیا عقلا در محاورات و امورات خودشون به ظهورات اعتماد میکنن، اکتفا میکنن به ظهورات، یا نه الا و لابد باید چی باشه؟ بله، نص و یقین و قطع باشه تا عمل بکنن، یک کاری رو انجام بدن. الان شما کلاس که نزدیکی به ظهر تمام میشود، نماز که میخونید، اونایی که حالا اهل منزلن یا حجره، حالا به منزل مثال میزنیم، شما حالت طبیعیتون اینه که دفتر و قلم و کاغذتون رو بر میدارید، بر میگردید طرف بله منزلتون. یا الان که همینجا نشستید، الان که همینجا نشستید، اعتماد میکنید به این که منزل شما الان سالمه، همسر شما در منزل هیچ مشکلی نداره، مادر شما. اما آیا احتمال این وجود داره که یک اتفاقی پیش آمده باشه و آتش سوزی شده باشد، اون اهل و عیال و خانواده شما در خطر باشه؟ این احتمال وجود نداره. بله، این احتمال وجود داره. اما در این حال شما نشستید دارید حرفای منو گوش میدید. اگر به این احتمال بخواید اعتنا بکنید، لحظه اینجا نمیمانید، سریعا حتی دفتر و قلم خودتون هم بر نمیدارید، سریعا حرکت میکنید تا به فریاد اونهایی برسید که در خطر. میبینید اوغلا در محاورات، یعنی حرفایی که من دارم میزنم در همین جملاتی که الان گفتم، شما ده ها و ده ها از حالت ظهور جاری کردید به صورت اتوماتیک. هر جمله‌ای که من دارم میگم ممکنه احتمال خلاف ظاهری هم در کنارش باشه، اما شما هیچ اعتنایی به اون احتمالات نمی کنید، اتوماتیکوار دارید این اصل ظهور رو جاری میکنید و حرفایی که من میزنم ظهور در معانی که داره، این معانی رو بر عهده من میگذارید، میگید همین معانی مرادشه. پس در نتیجه ما اصلی داریم به نام اصالت و ظهور، یعنی لفظ ظاهر در یک معنایی است که همان معنا را متکلم اراده کرده است، البته احتمال خلافی هم میرود. در چنین مقامی ما اصالت و ظهور داریم که بهش تمسک میکنیم و عقد میکنیم، که در نتیجه للسامع علی المتکلم و للمتکلم علی السامع قابل احتجاجه، با توضیحاتی که جلسه قبل میدادیم. این هم از اصالت و ظهور. البته من برای اصالت و ظهور دقت کرده باشید، داره یه مثالای عرفی زدم، اما یک مثال مشخص نزدم، درسته؟ این علتش توی اینه که دو نکته که الان عرض میکنیم روشن میشه. بعد از بیان این اصول که عرض کردم، اصول لفظیه دیگری هم داریم، مثل اصل بله عدم قرینه، یا اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی، اصول دیگری که آقایون میگن. اصل عدم قرینه مثل چی؟ بله، مثل همین که ما شک میکنیم آیا قرینه‌ای بر اراده معنای مجازی وجود داره یا نداره. متکلم میگه رأیت اسدن، بعد نمیگه یرمی، حالتش یک طوریه که ما از اون حالت احتمال چی میدیم؟ قرینیت میدیم. اما یقینی، این قرینه یقینی هم قطعی هم نیست، احتمال قرینیت وجود. آیا احتمال قرینه قابل اعتنا هست یا نه؟ میگیم نه، اصل عدم قرینه، اصالت عدم قرینه حاکمه، اخذ میکنیم به معنای حقیقی، چون قرینه رو نمیتونیم در اینجا چون محتمل است اخذ بکنیم. الا ای حال اصول دیگری هم وجود داره که در جای خودش دوستان براشون مطرح خواهد شد. در نهایت ایشون دوتا نکته مهم دارن. نکته اول این که می‌فرمایند همه اصول لفظیه از مصادیق اصالت و ظهوره. این یه نکته. نکته دوم دلیل حجیت این اصول، که من اشارتاً لابلای عرایزم گفته بودم، در جای خودش هم تکرار میکنیم و توضیح مفصلش رو عرض خواهیم کرد. اما اول، همه اصول لفظیه ایشون میفرمایند به اصالت و ظهور برمیگرده، یعنی از مصادیق اصالت و ظهوره. چرا؟ ایشون میفرمایند ما مثلا وقتی در یک لفظی احتمال مجازیت میدیم، که جلسه قبل توضیح میدادیم دیگه، درسته؟ اگر احتمال مجازیت بدیم چه اصلی جاری میکنیم؟ اصالت الحقیقه. خب ایشون میگه اینو باز بکنیم، دقت بکنیم، یعنی چه؟ در حقیقت وقتی اصالت الحقیقه جاری میکنیم معناش اینه که لفظ چون یقینی نیست، اراده معنای مجازی در کنارش ظاهر هست در اراده معنای حقیقی، و داریم چه اصلی جاری میکنیم؟ اصالت الظهور. یعنی ظاهر لفظ اراده معنای حقیقی است با احتمال مجاز، ظاهر لفظ اراده معنای حقیقی است، البته در کنارش احتمال مجاز هم وجود داره. یا وقتی که لفظ عامی برای شما مطرح میشه به خاصش یقین ندارید، احتمال میدید یه خاصی در کنارش مفروض باشه، مثل همون مولایی که گفتیم میگه اکرم العلماء، نگفته الا الفساق منهم، مگر فساق از علما. اما این آقای مولای ما اونقدر از فساق بدش میاد، به میزانی از فساق بدش میاد که برای ما احتمال چی ایجاد میکنه؟ عدم اراده علما فاسق رو در وجود اکرام. ولی ما یقین هم نداریم، احتمال میدیم. خب اینجا گفتیم چه اصلی جاری است؟ اصالت العموم. اصالت العموم جاریه یعنی چه؟ یعنی وقتی که متکلم لفظ عامی رو مطرح کرد در کنارش خاصی قرار نداد و یقینی نبود خاصه در کنارش، این لفظ ظهور داره در اراده عموم، بلذا اصالت ظهور جاری است. ما عکس میکنیم به همین ظاهرش، البته ظاهرش چیه؟ عمومه. ببین هر کدام از مصادیق اصالت و ظهور میشه. وقتی لفظی مطلق است، محتمل و تقیید، احتمال قرینه و تقیید در کنارش وجود داره، خب ظاهر میشود در اراده معنای مطلق اطلاق. پس اصالت الاطلاق هم معناش چیه؟ اینه که ما داریم به چی تمسک میکنیم؟ اصالت الظهور. برید سراغ اصالت عدم تقدیر، اصالت عدم قرینه و حلم مجر را فعلله و تفعلله. ولذا ایشان به تبع بسیاری از اصولیین میفرمایند که ما در حقیقت یک اصل بیشتر نداریم در محاورات و اغلایی و بازار و اغلایی، و اون هم اصالت الظهوره. این که شما میبینید به مشتقاتی شقوق پیدا میکنه و مشتق میشود جدا میشن، اینا همه از مصادیق این اصلن. بیانهای مختلف هستن نسبت به موارد مختلف. اون چیزی که اصل در همه اینها حاکم است چیه؟ اصالت و ظهوره.
ممکنه از چارتایی که در قبله بیشتر مثلا بشه،
اونا رو که قبلش هم عرض کردیم بیشتر هم هست. مثلا اصل عدم قرینه رو من برای شما توضیح دادم، اصل تطابق اراده استعمالی با اراده جدی که برمیگرده بعد از همین موارد توضیح دادیم. بله اون که حالا چه ما برگردانیم چه بر نگردانیم، علا ای حال اصول لفظی بیشتر از اینا دقت میکنیم، چه برگردد همه اینا به اصالت و ظهور چه بر نگرده، ما اصلی به نام اصل عدم قرینه هم داریم، اون در جایگاه خودشه. اما انما الکلام در اینه که آیا همه این اصول لفظی و اصالت و ظهور برمیگردن یا نه. ایشون میگه بله در حقیقت فقط یک اصل بیشتر نداریم که همان اصالت و ظهوره. صلواتی بفرستم دوستان. اللهم صل علی محمد. یه تعبیری دارن مرحوم مظفر در عبارت خودشون که با تأسف ایشون مثال نمیزنه، حالا من اصل بیان رو عرض کنم، جایگاه تبیین دقیقش همونجاست چون از یه جهاتی هم اون عبارت مشکل داره، ولی این مثال برای فهم مطلب کمک‌کاره، کمکیاره. این که آقایون میگن همه اصل اصول لفظیه و اصالت و ظهور برمیگرده، میدونید نشانش چیه؟ نشانش اینه، اگر ما لفظی داشتیم ظاهر بود در مجاز، ظاهر بود در چی؟ در مجاز، یعنی به خاطر قرینه موجود ما 60-70% احتمال مجاز میدادیم، اما یقین هم نداشتیم، اما یقین هم نداریم به اراده مجاز. یعنی در کنار اراده مجاز علی نحو ظهور، علی نحو ظاهر، احتمال اراده معنای حقیقی هم میدیم. مثلا 30% احتمال اراده معنای حقیقی میدیم، 60-70% احتمال اراده معنای مجازی میدیم. خب اینجا اخذ به چی میکنیم؟ آیا اصالت و ظهور که نتیجه چی بشه؟ تمسک به مجاز بشه؟ یا اصالت الحقیقه که نتیجه چی بشه؟ بله اخذ به حقیقت. کدوم یکیه؟ ایشون میفرمان مسلمان در اینجا اصالت الظهور اخذ میشه. بله تا معلوم میشه اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اینها اصالت ندارن. اینها اگر به ظهور برگردند حجتن. بله اون چیزی که معیار برای ما چیه؟ بله اینه که لفظ ظاهر در چه معناییه. اگر لفظ ظاهر در حقیقت بود اخذ به حقیقت میکنیم، اگر لفظ ظاهر در مجاز بود اخذ به چی میکنیم؟ بله به مجاز میکنیم. انما این میمونه که آیا این فرض ایشون مثال داره یا نداره. دقت میکنیم؟ آیا فرض ایشون مثال داره یا نداره؟ من از جهت مثال بخوام وارد بشم فنی نیست، چون یک سری مقدماتی میخواد. حداقل بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا رو نسبت به مثالی که ما در ذهنمون داریم، مثال فرضی بخوایم بزنیم میتونیم ها. مثلا میگیم رأیت اسدن، شخص میگه اسد یک قرینه ای داره، مثلا از توی جنگل داره میاد، ما 60-70% احتمال میدیم محضرش از وادی جنگ داره میاد، ما 60-70% احتمال میدیم مجاز مرادشه، رجل شجاع، اما به خاطر یک نکته ای هم ما احتمال میدیم حقیقت مرادش. مثال های فرضی میشه زد، اما آیا این مثال محقق شده یا نشده؟ یعنی قابل تحقق است یا نیست؟ یه مثالی که ما در ذهنمون داریم نیاز داره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا. حالا اون بحث رو بخوانیم، اگر من فضا رو مناسب دیدم یه برگشتی میکنم مثال عرض میکنم، و الا دیگه حالا مثالش میشه طلب دوستان مرحوم مظفرم میگن و رد میشن و مثالی نمیزنن. محضر شما عرض بکنم سوال دیگه، معناش اینه که اون سوالم شما دارید. خب این سوال عمومیت داره، بذارید حل کنیم. در مباحث علمی عمدتا وقتی که میگن شک یعنی عدم العلم، ان الشک یطلق علی معنی، شک بر دو معنا اطلاق میشه، این دو معنا اصطلاح رائج هم هست. یکی شک در مقابل وهم و ظن، وهم و ظن و علم. این تعبیر که شما میکنید میگید 50-50 این میشه شک، وهم میشه چی؟ زیر 50، ظن میشود بالای 50 معنای عام خودش. خود ظن هم باز تقسیماتی داره، دقت میکنید؟ گاهی تقسیماتی دارد، علاوه بر ظن اطمینان میگن، ظن معنای گمان، در مقابلش اطمینان، در مقابلش علم و عرفی، هرچی بره بالاتر معیارهایی دارن. محضر شما عرض بکنم که بعدش هم علم دیگه که میشه یقین 100%. این اصطلاح مراد نیست. ما که میگیم شک یعنی عدم العلم، دقت میکنن دوستان؟ یعنی چیزی که 100% نباشه بهش میگن شک. روشن شد؟ چیزی که 100% نباشه بهش میگن شک. اما از این که ظهور داشته باشه، 60-70% باشه، این شک که به نحو چیه؟ ظهوریست. یعنی علم نیست. 60-70% ما بیشتر به قضیه اون حالت نفسانیمون تعلق نگرفته. 50-50 هم باشه باز میگیم شک، پایین تر از 50 هم باشه باز میگیم شک. لذا ظهور که آقایون میگن، محضر شما عرض بکنم، ظهورات ظنی که اطلاق میکنن، این در مقابل همون شک پایین 50 است. یعنی پایین 50 میشه شک، بالای 50 میشود ظاهر. خب البته در این مسئله دوستان اجمالا توجه داشته باشن، اختلاف نظر وجود داره. بعضی قائلن به این که کلون اصلون برعسه، هر کدام از اینها اصل برعسه است، موطن خاصه به خودش رو داره. اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، اصالت عدم تقدیر، اصالت العموم و حتی اصالت الظهور، اینا جایگاه های خاصه به خودش رو داره. مرحوم امام در تحزیم تعبیر دارن، دقت کنن دوستان، ایشون میفرمان هر موردی از شک اصل خاصه به خودش رو داره. البته میگن من در دوره قبل اصولم خلاف این رو نظر داشتم، ولی بعد که دقت کردم تأمل کردم به این نظر رسیدم. بذارید عبارت ایشون من براتون بخونم. انما الكلام في ان حجيه الظواهر هل هو لاجل اصاله الحقيقه او اصاله عدم القرينه او اصاله الظهور او ان لكل مورد من الشك اصلا يختص به. آیا اینها همه برگشت دارن به یک اصل خاصی، مثلا اصل ظهور، اصل حقیقت، یا نه هر موردی یک اصل مختص به خودش رو داره؟ از تحقیق هو الاخير، اخیر چی بود؟ کلون، بله، اصل مختص به خود داره. و این بنینا فی دورت سابقه الا عند المعتبر عندهم اصل باد. چون میگه اگرچه ما در دوره قبل بر این بنا گذاشتیم که اینا همه به اصل واحد برمیگرده و هو اصالت الظهور، ولکن بعد تدبر ظهر لنا ان الحق هو الاخير. یه سوال میمونه، سوال ما خیلی از مواقع به خاطر اینکه عرض کردیم سال اول اصول دوستان هست، سوال اینجا عرض میکنیم آیا بین این دو مبنا اثری هم هست یا نیست؟ حالا فارغ از این که حقیقت چیه، آیا ما اگر بگیم هر اصلی اصل مستقل میه، یا این که بگیم اینا به اصل ظهور برمیگرده، اثر داره یا نه، اثر عملی داره یا نداره؟ یه جاهایی ممکنه اثرگذار باشه، اینو تو ذهنشون دوستان داشته باشن، بعدها حتما پیگیری بکنن. خب این عمل اول ما. عمل اول چی بود؟ که تمام ایشون فرمودن تمام اصول لفظیه به اصالت الظهور برمیگرده، یعنی مصادیق اصالت الظهورن که عرض کردیم درش اختلافه. البته یک معید بیان برای بیان ایشون که حقیقتا هم بیان حالا به ذهنیت نزدیکتر به واقع و صحیح هم هست، همین بیانه که همه اینا برمیگرده به اصالت الظهور. یه معید هم آوردیم که اگر امر دائر بشه بین مجاز ظاهر و حقیقت غیر ظاهر، آیا اصالت الحقیقه جاری میکنن یا اصالت الظهور؟ مسلما اصالت الظهور باید جاری بشه. اما ثانی دلیل حجیت این اصول. خب این اصول چرا حجتن؟ من یه مقدمه عرض کنم، چون ظاهرا اولین جاییست که ما داریم وارد دلیل میشیم دیگه، درسته؟ ممکنه یک کسی بگه اصلا چرا دنبال دلیلیم؟ در مباحث علمی، این را بفرمان عزیزان من، اگر قضیه ای به یقین منتهی بشود محتاج به دلیل نیست. اینو در باب القطع ثابت خواهیم کرد، در مباحث علم و یقین و قطع اونجا بحث میکنن آقایون. اگر چیزی به یقین برگرده حجیتش ذاتی است. مثال بخوام بزنم برای شما، تو منطقم خوندی میگن از ذاتیو لا یعلل، مثل این معنی که میگید انسان چرا انسانه؟ خب چون انسان است انسانه دیگه. اگر شما انسان بودن رو قبول میکنید چرایی دیگه براش معنا نداره بار بشود که چرا انسان است. خب چون انسانه انسانه. لذا اگر چیزی به یقین و قطع منتهی بشود محتاج به دلیل نیست. اگر لفظی را متکلمی استعمال کرد یقین داشتیم حقیقت مرادشه، یقین داشتیم مجاز مرادشه، یقین داشتیم عام، خاص، مطلق، مقید مرادشه، خب اینجا که دلیل نمیخواد، اخذ میکنیم به آنچه که یقین ما به او تعلق گرفته. اما اگر مطلبی یقین یقینی نبود، فرض مورد ما همینه دیگه، این اصول اصول یقینی هستند، اصول ظنیه هستند، بله؟ در هر موردی که ما وارد می شدیم می گفتیم احتمال ظاهر در حقیقت، اما احتمال مجاز هم می رود، پس حقیقت یقینی نیست بلکه ظاهر، یعنی بالای 50%. عموم می گفتیم ظاهر است، یعنی بالای 50%، در کنارش احتمال خاص هم می دادیم. پس این اصول در مورد شکن، در مورد شکن یعنی چه؟ یعنی در موردی است که ما یقین نداریم، در موردی است که ما یقین نداریم بلکه علی نحو ظهور چیزی برای ما ثابته. این ظهور حجت یا نه؟ آیا این ظهورات حجتن یا حجت نیستن؟ خب این مقدمه. پس ما هر کجا که قضیه و مسئلمون به یقین نرسه محتاج بشیم میشیم به دلیل میشیم. لذا دلیل و حجیت این اصول چه است؟ نکته اول این که مسلم است و هیچ شک و شبهه‌ای نیست که، دو نکته رو بذارید کنار هم میشه دلیل ما، هیچ شک و شبهه‌ای نیست که عقلا در محاورات و عرفی خودشون به ظواهر در تعیین مراد متکلم اعتماد میکنن. عقلا به ظواهر در تعیین مراد تکیه میکنن، اهلی تو این قضیه شک نداره. من مثالم زدم برای دوستان، اگر شما شک داشتید الان پا میشدید میرفتید بله حجرتون منازلتون، احتمال میدید آتش سوزی شده باشه دیگه. از اول ساعت من دارم حرف میزنم، تمام این حرفایی که دارم میزنم شما دارید اتوماتیک وار بفرمایید اصالت و ظهوری ظهورات الفاظ من رو، من الفاظی که دال بر یقین باشه خیلی دارم کم استفاده نکردم، خیلی دارم کم استفاده میکنم، شما دارید به ظهورات عرایض من اعتماد میکنید. احتمال شوخی ممکنه فی نفسه وجود داشته باشه، اما این احتمال رو در فضای کلاس ما غیر عقلایی میدانیم، احتمال ضعیف میدانیم، لذا اعتنا نمی کنید که حرفایی که من دارم میزنم به شما شوخی بکنم. مرادم معنای محضر شما عرض بکنم موضوع الله لفظ نباشه، احتمالش وجود داره اما اعتنا نمی کنید. الان من گفتم به ذهن شما اومد، ولی از اول ساعت به ذهنتون بله حاضر بودن من به ذهن شما اومده بود یا نیومده بود؟ نیومده بود. این معناش همینه که عقلا در محاورات عرفی خودشون در تعیین مراد متکلم که بحث ما هم همینجاست، دلالت تصدیقیه، به ظهورات اعتماد میکنن. خب این صغرای قیاس ما، اعتماد میکنن. خب ثم مازا، عقلا اعتماد بکنن چه میشود؟ ما باید حجیت رو از چی بگیریم؟ از شارع مقدس بگیریم دیگه. لذا میگیم ثانیاً اون چه عقلا بر او تسالم دارند، عقلا بر او بنا دارند، بنا عقلا بر اون است، اگر از جانب شارع مقدس رد و منعی نرسیده باشه، شارع مقدس منعی نکرده باشه، اون چیز میشه حجت، یعنی میشه مورد امضا اشاره. میگن بناء عقلا اگر به امضا اشاره برسد حجته. ما در نکته اول بناء عقلا رو چکار کردیم؟ توضیح دادیم، ثابت کردیم، بلوجدان ثابته. این بناء اگر به امضا اشاره به شارع مقدس برسد میشه حجت. چگونه داریم به امضا اشاره میرسانیم؟ از عدم رد. خیلی از مواقع از منع نکردن شارع امضای شارع به دست میام. اگر شارع مقدس یک رویه جدیدی در محاوره با متشرعین داشت، اگر پیامبر گرامی اسلام از جانب خداوند که میخواست احکام رو به بشر ابلاغ بکنه یک طریقه خاصی نسبت به محاورات خودش داشت، میخواست بگه که من در وقت ابلاغ احکام شریعت به این طریقه خاص با شما سخن میگم، محاورات عرفی رو کاری ندارم، اگر شارع مقدس همچنین بنایی، پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه همچنین بنایی داشتن در محاورات خودشون، قطعا و قطعا این بنا به ما میرسید. پیامبر گرامی اسلام خیلی از حرکات و سکنات و اعمالشون که هیچ ارتباطی گاهن ممکنه با مسائل شرعی نداشته باشه در روایات ما وجود داره، رسیده است که آب وضوی حضرت نمیذاشتن به زمین برسه. خب این چنین مسئله مهمی که اساس فهم ما رو نسبت به نصوص شریعت تشکیل میده. ما هستیم و ظهورات شریعت دیگه، شما به قرآن تمسک میکنید، به هزاران هزار روایتی که وجود داره در مباحث مختلف میخواید تمسک بکنید، باید در چه وادی به اونها تمسک بکنید؟ ظهورات دیگه. ما نصوص که خیلی کم داریم، قطعیات که خیلی کم داریم. اگر رویه تازه‌ای بود به ما میرسید، و انما این که نرسیده است معلوم میشه شارع مقدس منعی ندارد نسبت به این. وقتی منعی نداره این بناء عقلا رو چیکار کرده؟ امضا کرده است. پس از عدم رد اشاره به چی رسیدیم؟ به امضا اشاره. بنظر دقت کنند دوستان، این بیانی که ما الان عرض کردیم چون از ارسال مسلماته و احدی شک و شبهه ای نداره، عمده آقایان اصول این اصلا بحث از حجیت ظواهر رو وارد نشدن. دقت میکنن دوستان؟ از مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول خودشون میفرماین که ان بحث حجیت ظواهر لیس من مسائل علم الاصول. همین الان قضیه که ما ثابتش کردیم میشه میگه مسائل علم اصول نیست، لانها من الاصول المسلمه بلا حاجت الى البحث عنها. اینکه ما اخذ به ظواهر بکنیم حجت است، اصلا نیاز به دلیل نداره. ما در بحث اصول لفظیه و اصالت الظهور باید در یک جهات دیگری وارد بحث بشیم. مثلا چه جهتی؟ همین جهتی که الان عرض کردیم. آیا اینها اصل واحدن یا بله هر کدام اصل مختص خودشون هستن، ممکنه اثراتی داشته باشه. یا یه بحث دیگری دارن که ظاهرا منشأش مرحوم میرزا در قوانین است، که آیا محضر شما عرض بکنم ظواهر که میگیم حجته، اون کسانی که مقصود به افهامن براشون حجته یا نه برای دیگران هم حجته؟ من مثال بخوام برای شما بزنم، الان شما سر کلاس نشستید، ما داریم محاوره علمی میکنیم، آیا عرائض ما به عنوان یک محاوره علمی فقط برای شما حجته؟ بله؟ یا اگر این حرفا نوشته بشه داده بشه دست یک کسی دیگر، اون شخص از این ظاهر لفظی چیزی بفهمه بعد بیاد به من یا خورده بگیره یا صحبتی بکنه نسبت به اون ظاهر کلام، من میگم شما که سر کلاس ما نبودید که، نمیتونید اشکال بود. این ظهور برای شما حجت نیست. کدام یکیشه؟ ممکنه یه اثراتی داشته باشه. و ثالثاً بحث حجیت خصوص ظاهر کتاب، خصوص ظاهر کتاب هم جهاتی داره گفتن آقایون باید بحث بشن، والا از اصل حجیت ظواهر گفتن از هر من از شمس است و بحثی نداره. عبارت بینات بفرمان عزیزان من. الخامس و اصالت و ظهور، نخوندم اینو درسته؟ اذا کان لفظ و ظاهرن فی معنی خاص، اگر لفظ ظاهره در یک معنای خاصی باشد، دون ان یکون نص فی، بدون اینکه نص باشه در اون، نص در مقابل ظاهر است، نص یعنی یقینی باشد، ظاهر یعنی بالای 50 که به یقین هم نرسیده باشه، به حیث لا یحتمل معه الخلاف، دون ان یکون نصا فیه، این به حیث توضیح چیه؟ ان یکون نصا توضیح نصه، نص به این گونه که احتمال خلاف درش نره. فل اصل ثابت عند العقلاء هو الاخذ بظهور الكلام، اصل ثابت در نزد عقلا چیه؟ به ظهور کلام اخذ میکنن و الغاء احتمال الخلاف، الغاء احتمال و احتمال خلاف رو ملغا میکنن. و هذا ما يعبر عنه به اصالت ظهور. ببینید ایشون مثالی هم نزده. چرا مثالی نزده؟ چون مثالش همون موارد قبل دیگه. اصالت الحقیقه معناش اینه که لفظ ظاهره در حقیقته. مثالش همون موارد قبل میشه. ثم ان الاصول السابقه مصادیق لاصالت الظهور. این یک نیم خط بیشتر نداشت، اما ما توضیح مفصل داریم، گفتیم هم درش اختلافه هم یک معیدی برایشونو، چون میگه مصادیق اصالت ظهوره، یعنی اون چیزی که اصالت دارد اصل ظهوره، ما بقی از مصادیق اینه. و هذه الاصول مما یعتمد علیها العقلاء، این هذه الاصول دلیل حجیت ظواهره. چرا حجت است؟ چون از اون مواردی است که از آن اصولی است که عقلاء برش اعتماد میکنن فی محاوراتهم، پس بنا عقلاء بر اخذ به ظهوراته. از اون طرف ولم یرد عنه الشارع، شارع هم ازش من نکرد، با عدم رد شارع امضاء شارع رو میگیریم، امضاء شارع پای هر بنایی از بناات عقلا بخوره، مهر شارع پای هر بنایی از بناات عقلا بخوره، فهیه حجتون. این فهم که ایشون گفته علتش همینه، نتیجه این میشود که حجت هست. الامر الثامن الاشتراک و ترادف، ظاهرا قرآن درسته؟ بذارید من صدر بحث رو عرض کنم اگر دوستان سوالی ندارن که برای فردا آماده ایجاد شده باشه. بحث اشتراک و ترادف، ما به عنوان مطلب اول قبل از اینکه وارد بشیم اولا تعریف میکنیم، تعریف اینا برای دوستان روشن از باب یادآوری. ما یک مشترک داریم، یک مترادف. مشترک هم یا مشترک لفظی است یا مشترک معنی است. مشترک لفظی یعنی چه؟ لفظ واحد معانی متعدد. لفظ واحد برای معانی متعدد جداگانه علاهده وضع شده باشه، چه به وضع تعیینی چه به وضع تعیینی. مشترک معنوی یعنی لفظ واحد برای معنای جامعی وضع شده است. که معنای جامع مصادیق معنوی داره، مثل انسان برای حیوان ناطقی است که مصادیقی داره، رجل. مترادف هم که روشنه، یعنی دو تا لفظ بیشتر از دو تا لفظ که برای معنای واحد وضع میشن، الفاظ متعددن معنا واحدن، مشترک لفظی معانی به حضر شما عرض میکنم متعدد بودن، الفاظ لفظ واحد، اینجا بالعکسه. خب بحث در اینه که آیا ما مشترک داریم یا نه، مترادف داریم یا نه، آیا اصلا امکان داره یا نداره. اگر امکان داره واقع شده است، واقع نشده. مباحث ما پیرامون مشترک لفظی است، ایشون هم همین کارو کردن، به تبعش مترادف هم روشن میشه، مشترک معنوی رو هم یه اشاره آخر عبارت ایشان دارن. تا برسیم انشاءالله به بحث. و السلام علیکم و رحمت الله.